چلکی سلطان محمد سرور در سره دی.
تشکر ان صاحب. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. شورای عالی صلح افغانستان از گفتگوی صلح میان اسلام آباد و طالبان پاکستانی استقبال کرد. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های مجله خبری صبح امروز جمعه 18 دلو و 7 فبروری داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شورای عالی صلح افغانستان از گفتگوی صلح میان حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی استقبال کرد. برفباری و بارانهای شدیدی که از یک هفته به این سو در هلمند ادامه دارد، صدها خانواده را خسارمند ساخته است. وزارت خزانه آمریکا علیه شرکت‌ها و افراد در اروپا و شرق میانه اقدامات جدیدی را اعلان کرد که در تخطی از تعزیرات بین‌المللی بر ایران با این کشور داد و ستد کردند. و شورای امنیت ملل متحد میگوید سوریه باید انتقال اسلحه خطرناک کیمیایی خود به بیرون از این کشور را سرعت بخشد. تفصیل اخبار. شورای عالی صلح افغانستان از گفتگوی صلح میان حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی استقبال کرد. مولوی شهزاده شاهد، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، در مصاحبه با رادیو آزادی از طالبان افغان خواست تا راه طالبان پاکستانی را دنبال کرده با حکومت افغانستان به گفتگوی صلح بپردازند. گفتگوی صلح بین نمایندگان حکومت و طالبان پاکستانی دیروز در اسلام آباد آغاز شد. عرفان صدیقی، رئیس مذاکره کنندگان حکومت پاکستان، با نمایندگان طالبان گفت صدر اعظم نواز شریف می‌خواهد که فعالیت‌های تروریسم پایان یابد. از سوی دیگر مولوی سمیع الحق، رئیس هیئت طالبان، برای پیروزی مذاکرات حمایت کامل خود را اعلان کرد. در پایان این گفتگوها یک اعلامیه مشترک به نشر رسید که خواستار جلوگیری از هر گونه اقدامات شد که امکان دارد گفتگوی صلح را اخلال کند. برفباری و بارانهای شدیدی که از یک هفته به این سو در هلمند ادامه دارد، صدها خانواده را خسارمند ساخته است. اکثر این خانواده ها کوچی و مالدار می باشند. کوچی هایی که در منطقه بست در کنار دریای هلمند زندگی می کنند، از حکومت خواهان کمک های عاجل و فوری شدند. تعداد از باشنده های ولسوالی های مارجا و نادلی نیز می گویند باران های شدید باعث تخریب خانه های گلی آنها شده است. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، به رادیو آزادی گفت برای دریافت حجم خسارات کمیسیون اضطراری موظف شده است.
موږ د مرجی او ندلی ولسوالیو کې سروې کړي دي چې په هغه کې د مرجی ولسوالۍ ډېرش کورنۍ زیانمنې شوي دي.
ما در ولسوالی های مارجا و نادلی سروې را انجام دادیم که در آن 30 خانواده در ولسوالی مارجا و 12 خانواده در ولسوالی نادلی شدیداً متضرر شدند که در مجموع 42 خانواده در این دو ولسوالی در اثر برفباری ها و باران ها آسیب دیدند. پس از 10 سال این اولین بار است که در هلمند برف می بارد و هوا خیلی سرد شده است. وزارت خزانه آمریکا علیه شرکت‌ها و افراد در اروپا و شرق میانه اقدامات جدیدی را اعلان کرد که در تخطی از تعزیرات بین‌المللی بر ایران با این کشور داد و ستد کردند. این اقدامات شرکت‌هایی را هدف قرار می‌دهد که گمان می‌رود در حمایت از برنامه اتمی ایران و تروریسم نقش عمده دارند. وزارت خزانه آمریکا گفت این نهادها و افراد در ترکیه، هسپانیا، آلمان، گرجستان، افغانستان، امارات عربی متحد و ایران فعالیت دارند. پس از توافقنامه اتمی موقت ماه نوامبر گذشته میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان، این دومین بار است که واشنگتن علیه آنان که از تحریم‌های وضع شده بر ایران طفره می‌روند دست به چنین اقدامی می‌زند. شورای امنیت سازمان ملل متحد میگوید سوریه باید انتقال اسلحه کیمیایی خطرناک خود به بیرون از این کشور را سرعت بخشد. شورای امنیت ابراز نگرانی میکند چون سوریه نتوانست مطابق ضرب الاجل تعیین شده این اسلحه را انتقال دهد. دمشق موفق نشد که این اسلحه را تا 31 ماه دسامبر گذشته به خارج انتقال دهد. و همچنین نتوانست که تا روز چهارشنبه گذشته از تمامی اسلحه کیمیایی خود دست بکشد. رژیم بشار الاسد نگرانی های امنیتی و کمبود تجهیزات را دلیل تأخیر می داند. مسکو می گوید سوریه می خواهد که موعد از بین بردن تمام اسلحه کیمیایی این کشور تمدید شود. رئیس جمهور اوکراین به فرستاده آمریکا گفته است که او درباره گفتگو با مخالفین نظر باز دارد و طرفدار اصلاحات در قانون اساسی می باشد. اصلاحات در قانون اساسی از خواسته های عمده مخالفان می باشد. اما ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین با ویکتوریا نولاند معاون وزارت خارجه آمریکا این را هم گفته است که تعدیلات در قانون اساسی به طی مراحل قانونی نیاز دارد. ویکتوریا نولان که مصروف دیدار دو روزه از اوکراین می باشد در تلاش برای پایان بخشیدن به بن‌بست میان حکومت و مخالفان اوایل دیروز با رهبران اپوزیسیون این کشور ملاقات کرد. در این حال هزاران مظاهرچی دیروز به سوی پارلمان راه پیمایی کرده خواهان تعدیل در قانون اساسی شدند. اما پارلمان دیروز باری دیگر موفق نشد که برای محدود ساختن صلاحیت‌های رئیس جمهور در قانون تعدیلات وارد کند. در این میان قصر سفید میگوید در افشای مکالمه تلفنی معاون وزیر خارجه آمریکا و سفیر این کشور در اوکراین شاید روسیه نقش داشته باشد. در این گفتگوی تلفنی که ظاهرا شنود شده و در شبکه یوتیوب با ترجمه روسی نشر شده، احتمالاً صدای ویکتوریا نولان معاون وزیر خارجه و گیوف پیات سفیر آمریکا در کیف شنیده می شود. آنها درباره اوکراین صحبت می کنند. در قسمت از این گفتگو شنیده می شود که خانم نولاند به خاطر ناکامی اتحادیه اروپا در حل بحران اوکراین خشمگین بوده و اتحادیه را دشنام می دهد. ولی جی کارنی سخنگوی قصر سفید گفت معاون وزیر خارجه آمریکا با همتای اروپایی خود در حل بحران اوکراین مشترکاً کار می کنند و روابط میان آمریکا و اتحادیه اروپا نسبت به هر زمان گذشته قوی تر است. پایان اخبار. ساعت 7:37 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شورای عالی صلح افغانستان از گفتگو میان اسلام آباد و طالبان پاکستانی استقبال می کند و طالبان افغان را به دنبال کردن چنین یک خط مشی در کشور خود ترغیب می کند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان می گوید خشونت علیه خبرنگاران در 6 ماه اخیر سال گذشته در مقایسه با نیمه همین سال 15% کاهش داشت. عبدالرب رسول سیاف یک تن از کاندیدان ریاست جمهوری در انتخابات آینده در آغاز مبارزات انتخاباتی خود دیروز مخالفان مسلح حکومت را به صلح و آشتی دعوت کرد.
از پشت نمیم مایک سر تمام مخالفین مسلح دولت که هموطنای ما هستن و که هموطنای ما نیست، ما ای صدای مسری از وان همه کن بین دبین هموطنای خود زندگی کنین، به خاطر خدا سر خود، سر ملت خود، سر وطن خود دل بسوزن.
گزارش های دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ های زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
رنگ های زندگی.
خب خانم نادیه، شما چطور خواستین که این سنت بشکنانین در حالی که قبلا صرف مردم میتونستن که کار فروشندگی را انجام بدن؟
جان نظر و لقمندی خودم هست، چون حقوق مرد زن مساویست، طبقه زن ها میتونه که تمام کارها را مست مردم بشکنن.
شورای عالی صلح افغانستان از گفتگوی صلح میان اسلام آباد و طالبان پاکستانی استقبال کرد. گفتگوی صلح بین نمایندگان حکومت و طالبان پاکستانی پس از یک تأخیر کوتاه دیروز در اسلام آباد از سر گرفته شد. جانبین پس از این مذاکرات و گفتگوها ظاهرا راضی به نظر می رسیدند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
شورای عالی صلح افغانستان از طالبان مسلح خواست تا راه طالبان پاکستانی را تعقیب کرده و در میز مذاکره با حکومت افغانستان بنشینند. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی از آغاز مذاکرات صلح حکومت پاکستان با طالبان آن کشور استقبال کرده گفت:
منگا څنګه په افغانستان کې صلح غواړو.
ما همان طوری که در افغانستان صلح می خواهیم در کشورهای همسایه و همچنان در جهان صلح می خواهیم. اگر در پاکستان صلح تامین می شود، مذاکرات و تفاهم صورت می گیرد، قتل و قتال و خشونت پایان می یابد، ما با آنها به نظر مثبت می نگریم و در عین زمان از طالبان افغان می خواهیم تا از آنها درس خوب آموخته جرأت کنند و به گفتگوها و مذاکرات با حکومت افغانستان و شورای عالی صلح آمادگی نشان دهند.
در خبر آمادگی و خیوی
در گفتگوهای دیروز عرفان صدیقی مشاور صدر اعظم و خبرنگار پاکستانی، رئیس مذاکره کننده حکومت، رحیم الله یوسفزئی خبرنگار مشهور پاکستان، رستم شاه مومن سفیر اسبق این کشور در افغانستان و میجر عامر مامور سابق اداره استخبارات مرکزی پاکستان اعضای آن بودند. از جانب طالبان پاکستانی مولانا سمیع الحق رهبر حزب جماعت علمای اسلامی سین پاکستان ریاست ایت طالبان را بوده داشته و مولانا عبدالعزیز سابق خطیب مسجد سرخ اسلام آباد که چند سال قبل پس از حمله نظامی اردو بر این مسجد میخواست با چادری فرار کند و پروفسور محمد ابراهیم یکی از رهبران دیگر حزب جماعت علمای اسلامی از جمله اعضای ایت بودند. گفتگوهای صلح دیروز 4 ساعت دوام کرد و در پایان یک اعلامیه مشترک به نشر رسید. اعلامیه خواستار جلوگیری از هر گونه اقدامات در جهت اخلال روند گفتگوهای صلح شد. عرفان صدیقی رئیس مذاکره کننده حکومت پس از این گفتگوها به خبرگزاری رویترز گفت: امیدوارم فضایی را که من امروز مشاهده کردم نتایج خوبی را به بار آورد. ما تصمیم گرفتیم که با نتایج خوب دیالوگ پرمفهومی را به پیش ببریم. جلسه امروزی مرا تشویق کرد و ما خواستهای خود را ارائه کردیم. کمیته طالبان وعده داد که با رهبران طالب تماس میگیرن و خواستهای ما را با آنها میرسن و پاسخ آنها و همچنان خواستهای آنها را دوباره با خود میآورن. پس از آن با هم می نشینیم و روی تمام جزئیات آن بحث می کنیم. اگر اقداماتی که باید حکومت آن را انجام دهد نیاز باشد، در آن صورت ما با حکومت مراجعه می کنیم. مولانا سمیع الحق رئیس مذاکره کننده طالبان پس از مذاکرات گفت: روند گفتگوها باید به طول نکشد، زیرا مردم چشم برای خبرهای خوبند. بنان به گفته سمیع الحق این روند باید در یک مدت کوتاه تکمیل شود. مولانا سمیع الحق افزود: او از جانب مذاکره کنندگان حکومت خواست که زمینه ملاقات با صدر اعظم لوی درستیز اردو و رئیس اداره استخبارات مرکزی پاکستان را فراهم کنند تا روی برخی مسائل به طور مستقیم و روبرو گفتگو کند. سمیع الحق گفت که مذاکره کنندگان حکومت هم از آنها خواستند که زمینه ملاقات مستقیم با طالبان را فراهم بسازند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگوید که در 6 ماه اخیر سال گذشته میلادی خشونت علیه خبرنگاران در مقایسه به نیمه اول همین سال 15% کاهش داشت. مسئولان این کمیته دیروز به خبرنگاران گفتند که بر اساس یافته های آنها بیشترین خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان از سوی مقامات دولتی اعمال شده است. نسیم شفق با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
بر اساس یافته های کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان، در نیمه دوم سال گذشته میلادی 35 قضیه خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان ثبت شده است. الیاس سلمی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان به روز پنجشنبه در نشست در کابل گفت که بیشترین خشونت علیه خبرنگاران افغان از سوی مقامهای حکومتی صورت گرفته است.
از او جمله 63% شب طرف کارمندان و مسئولان حکومتی رخ داده، 17% خشونت طالبان و 11% افراد مسلح زورمند و ناشناس می باشند. دیگر زیادترین خشونت که علیه خبرنگاران شده بود توسط نیروهای حکومتی رخ داده.
مسئولان این کمیته میگویند که نبود اراده قوی سیاسی برای آزادی بیان، عدم دسترسی به معلومات به موقع، بی‌خبری خبرنگاران از حقوقشان و رعایت نکردن اصول ژورنالیسم از سوی خبرنگاران از مشکلات عمده اند که سبب خشونت علیه آنان گردیده است. همچنان کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در سال 2013 میلادی از متوقف شدن نشرات 5 رادیوی محلی و 32 رسانه چاپی در شمار از ولایت افغانستان ابراز نگرانی کرد. شماری از مقامات افغان میگویند آزادی بیان و رسانه ها در این کشور از دستاوردهای مهم حکومت رئیس جمهور کرزی به حساب می رود. در این حال شماری از خبرنگاران افغان ضمن اینکه با یافته های کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان موافق نیستند میگویند که خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان در حال افزایش است. دو تن از این خبرنگاران:
هر روزی که می گذارد ارزش خبرنگاران نیز کاهش می یابد. مقام های دولتی نیز مانند سابق به خبرنگاران نمی بینند.
متاسفانه که در 13 سالی که تغییر آمده ژورنالیستان مشکل داشته، مشکل دارند و از حکومت تقاضا داریم که در رفع مشکلات ژورنالیست ها و خشونت در مقابل ژورنالیستان جلوگیری کند.
از سوی هم نیا اداره حمایت از رسانه های آزاد در افغانستان حدود یک ماه قبل گفت که خشونت علیه خبرنگاران افغان در مقایسه با سال 2012 در سال گذشته میلادی افزایش یافته بود.
همکارم نسیم شفق از کابل گزارش میداد. ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. شورای عالی صلح افغانستان از گفتگوی صلح میان حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی استقبال کرد. برفباری و بارانهای شدید که از یک هفته به این سو در هلمند ادامه دارد، صدها خانواده را خسارمند ساخته است. وزارت خزانه امریکا علیه شرکت‌ها و افراد در اروپا و شرق میانه اقدامات جدید را اعلان کرد که در تخطی از تعزیرات بین‌المللی بر ایران با این کشور داد و ستد کردند. شورای امنیت ملل متحد می‌گوید سوریه باید انتقال اسلحه کیمیایی خطرناک خود به بیرون کشور را سرعت بخشد. رئیس جمهور اوکراین به فرستاده امریکا گفته است که او درباره گفتگو با مخالفان نظر باز دارد و طرفدار اصلاحات در قانون اساسی می باشد. و مقامات روسیه می گویند تعداد بیشمار از رهبران جهان در مراسم گشایش بازی های زمستانی المپیک در شهر سوچی اشتراک می کنند. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان تشکر میکنیم. در این قسمت برنامه توجه کنید به بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان. همکارم سید سمیع عباس برخی از این مطبوعات را مرور کرده است.
روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان چگونه میتوان رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی را درک نمود، که در بخشان مینویسد بی‌اعتمادی رئیس جمهور افغانستان بر قصر سفید بیش از حد است و او می‌خواهد حتی امکان دستاشه‌های خود را حفظ کند. بنویسنده روزنامه بسیار تحلیلگران و مردم دیگر سعی می‌کنند بدانند که چرا رئیس جمهور کرزی از امضای موافقت امنیتی بین کابل و واشنگتن شانه خالی می‌کند. بعضی‌ها به این باورند که آقای کرزی خواهان امتیازات شخصی می‌باشد، مثلا مسئولیت سیاسی برای خود و فامیلش. شمار دیگری به این فکرند که آقای کرزی با اعلامیه‌های انتقادآمیز علیه آمریکا و ناتو می‌خواهد طالبان را راضی نگه دارد و نفوذ سیاسی خود را بعد از سال 2014 هم در افغانستان تضمین نماید. به نوشته روزنامه حتی کسانی هستند که ساده لوحانه می‌گویند کرزی یک دست نشانده کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان می‌باشد و از این رو نمی‌خواهد با آمریکا این پیمان را امضا کند. اما به نوشته وال استریت جورنال، برای اکثریت مردم افغانستان رئیس جمهور آنها یک شخص ملی و متحد می باشد که می خواهد از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان دفاع کند. برای بسیار افغانها این اقدام وی یک استادگی در برابر امریکا می باشد. روزنامه می نویسد نگرانی های رئیس جمهور کرزی ریشه های دیگر دارد. یکی این که حکومت رئیس جمهور اوباما از سوی وی متهم می شود که می خواست در انتخابات قبلی افغانستان دست رازی کرده و او را از صحنه سیاسی خارج نماید، که این موضوع با نشر کتاب وزیر دفاع سابق آمریکا اعتبار بیشتر پیدا کرد. دوم این که رئیس جمهور کرزی از عدم پیشرفت در مذاکرات صلح و تماس قبلی آمریکا مستقیما با طالبان که حکومت افغانستان را در حاشیه قرار داده بود به سوتو آمده و همچنان کشته شدن افراد ملکی در حملات هوایی آمریکا، داخل شدن به حریم خانه های افغانان و مسائل دیگری هستند که می توان آنها را دلیل موقف کنونی رئیس جمهور کرزی دانست. نشریه World Politics Review در شماره اخیر خود موضوع آینده افغانستان بعد از سال 2014 را مطرح کرده و مطلبی را به نشر رسانده است تحت عنوان بعد از خروج قوای آمریکا از افغانستان خشونت‌ها در جنوب افغانستان بیشتر خواهد شد. نشریه می‌افزاید در کندهار بعد از آغاز عملیات تحت رهبری آمریکا یک تعداد زیاد رهبران و قماندانان طالبان تسلیم شدند و بعد از سقوط حکومت طالبان دست به اسلحه نبردند. اما با گذشت چند سال جنگ سالاران تحت حمایت آمریکا در این مناطق کارهایی را انجام دادند که جام صبر مردم لبریز شد و قیام‌ها دوباره شروع شدند. سرازیر شدن مقدار زیاد پول و رقابت‌های قومی هم سبب شد که مردم ناراحت شوند و بار دیگر زمینه برگشت طالبان را به منطقه فراهم سازند. نشریه می‌افزاید تعداد زیاد مردم در جنوب افغانستان البته از این خوشحالند که مقدار زیاد پول به این ولایات آمده و شهرها از جمله شهر کندهار با سرعت رشد نموده است. اما این پول ها نتوانستند یک زیربنای اقتصادی را برای مردم ایجاد کنند تا مردم عام از بی‌بضاعتی نجات پیدا کنند، بلکه این پول ها در نتیجه فساد اداری حیف میل شده و یک طبقه را بیش از حد متمول ساخت و بر زندگی طبقه دیگر که اکثریت را تشکیل می‌دهد تأثیری چندان نداشت.
ساعت 7:51 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مهمترین تحولات افغانستان را دنبال میکنیم. عبدالرب رسول سیاف نامزد ریاست جمهوری از مخالفان مسلح حکومت خواست تا راه صلح را انتخاب کنند. آقای سیاف این اظهارات را دیروز در مراسم کمپاین انتخاباتی خود در کابل بیان داشت. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر گزارش میدهد.
در روز پنجم کمپاین های انتخاباتی عبدالرب رسول سیاف یکی از نامزدان ریاست جمهوری مخالفین مسلح را به صلح دعوت کرد. این نامزد ریاست جمهوری به روز پنجشنبه در خیمه لوی جرگه در جمع شمار زیاد از مردم ضمن اعلام ختم مشی خود از مخالفین مسلح چنین دعوت نمود:
از پشت اینمی مایک سر تمام مخالفین مسلح دولت که هموطنای ما هستند و که هموطنای ما نیست، ما ای صدای مسری از وان نمیکن. بین دبین هموطنای خود زندگی کنین، به خاطر خدا سر خود، سر ملت خود، سر وطن خود دل بسوزانید.
اما وی گفت در برابر مخالفان خارجی موقف قبلیش را به گونه جدی افس خواهد کرد. آقای سیاف در مورد پاکستان گفت: ملت ما خواهان پیشرفت آن کشور است، اما با گفته وی حاکمان پاکستان برای نابودی افغانستان تلاش میکند. و گفت در صورت برنده شدن روابطش را با کشورهای همسایه به خصوص کشورهای اسلامی به گونه بهتر گسترش خواهد داد. با گفته این نامزد ریاست جمهوری، افغانستان نسبت به هر کشور دیگر به روابط خوب با جهان نیاز دارد. اما باشندگان شهر کابل نسبت به اظهارات نامزدان ریاست جمهوری به خصوص عبدالرب رسول سیاف نظریات مختلف دارند.
زد فکر کم چت
وای میگوید طوری که من فکر میکنم تمام مجاهدین رایشان را به سیاف خواهند داد، به خاطر که وای یک شخصیت جهادی است.
یو جهادی شخصیت.
ما میخواهیم که در این برنامه کدام یکی چی برنامه‌ای دارن، از هر کدامش برنامه‌ای مثبت بوده ما به او رای میدیم.
عبدالرب رسول سیاف در دور دوم ولسی جرگه باعث نماینده مردم انتخاب گردید و در انتخابات گذشته ریاست جمهوری یکی از حمایت کنندگان حامد کرزی بود. اسای هم وزیر امور داخلی افغانستان به روز پنجشنبه در دیدار با مسئولان امنیتی فعالیت پلیس را در تامین امنیت کمپین ها و نامزدان ریاست جمهوری مورد ستایش قرار داد و گفت که پلیس ملی به خاطر تامین امنیت کمپین های انتخاباتی و نامزدان ریاست جمهوری در حالت آماده باش قرار دارد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
مقامات روسیه میگویند تعداد بیشمار از رهبران جهان در مراسم گشایش بازی‌های زمستانی المپیک در شهر سوچی اشتراک می‌کنند. آنها میگویند در مقایسه با بازی‌های زمستانی سال 2010 میلادی در شهر وانکوور کانادا، امسال در گشایش بازی‌های المپیک سوچی رهبران بیشتر جهان اشتراک خواهند کرد. مقیم نایب گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می‌کند.
سازمان دهندگان بازی‌های المپیک سوچی در آستانه آغاز این بازی‌ها دیروز گفتند انتظار دارند که رهبران 65 کشور، حکومت‌ها و مؤسسات و نهادهای بین‌المللی در مراسم گشایش این بازی‌ها اشتراک کنند. دیمیتری چرنشینکو رئیس کمیته بازی‌های المپیک زمستانی سوچی به کمیته بین‌المللی المپیک گفت سوچی در بازی‌های المپیک زمستانی ریکارد قائم خواهد کرد، زیرا اشتراک رهبران جهان در افتتاح این مراسم نسبت به المپیک زمستانی وانکوور کانادا 3 برابر بیشترند. کمیته بین‌المللی المپیک روز چهارشنبه گفت آنها تا آن زمان از اشتراک 44 رهبر جهان در مراسم آغاز این بازی‌ها خبر داشتند، اما ارقام ارائه شده توسط آقای چرنشینکو به دلیل بیشترند که اشتراک رؤسای مؤسسات و نهادهای بین‌المللی نیز در آن شاملند. هرچند کمیته المپیک سوچی از رهبرانی که در این مراسم اشتراک میکنند نام نبرد، اما رؤسای جمهور امریکا، فرانسه و آلمان و همچنان صدر اعظم بریتانیا از اشتراک در مراسم افتتاح این بازی ها علاقمندی نشان دادند. ولی تعداد زیادی از رهبران کشورهای جهان به خاطر اینکه این بازی ها در روسیه برگزار می شوند از اشتراک در مراسم افتتاح آن خودداری کردند. بازی‌های زمستانی المپیک در شهر سوچی روسیه در یک زمان برگزار می‌شود که روسیه به خاطر وضعیت حقوق بشر در این کشور تحت انتقادهای شدید غرب قرار دارد. ضمناً تهدید حملات انتحاری از طرف شورشیان چچنی نگرانی‌های امنیتی را افزایش دادند. مارک ادامز مسئول بخش روابط عامه کمیته بین‌المللی المپیک دیروز در شهر سوچی در یک نشست خبری گفت نگرانی‌های امنیتی قابل توجهند.
Terrorism and insecurity is a global phenomenon.
تروریسم و ناامنی یک پدیده جهانی است که ما در لندن، اتلانتا، بوستون و شماری از نقاط دیگر جهان شاهد آن بودیم. پس این مسئله است که ما بدبختانه از آن باید آگاه باشیم. قرار است بازی‌های زمستانی المپیک در شهر سوچی روسیه امروز شام طی مراسم گشایش یابد. این مراسم را ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در 8:14 شام با وقت مسکو افتتاح میکند. با افتتاح این بازی ها مشعل المپیک روشن میشود، اما این کار را رئیس جمهور پوتین انجام نمیدهد. پوتین دیروز گفت او نماینده المپیک نیست و افزود که ورزشکاران شناخته شده و مشهور زیادند که این مشعل را روشن کنند.
همکارم مقیم نایب از گشایش بازی های زمستانی المپیک در شهر سوچی روسیه گزارش میداد. این بازی ها امروز آغاز می شوند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هم به مراسم افتتاحی این بازی ها دعوت شده است. شنوندگان عزیز، در قسمت اخیر مجله خبری امروز مثل هر روز توجه کنید به پروگرام روزمره رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
شنوندگان عزیز برنامه رنگ های زندگی سلام. ما فعلا در شهر نو کابل و در داخل یکی از دکان های شهر کابل به نام سنترال بوتیک هستیم و خواستیم با خانم نادیه یکی از فروشنده های سنترال بوتیک که خودش مالک این دکان هم است گپایی داشته باشیم. خب خانم نادیه، شما چطور خواستین که این سنت بشکنانین در حالی که قبلا صرف مردم میتونستن که کار فروشندگی را انجام بدن؟
جان نظر به لقمندی خودم است چون حقوق مرزن مساوی است، طبقه زنا میتونه که تمام کارها را مثل مردا پیش برن. میالم فعلا تمام مالای خود خودم از کشورهای ایران، هندستان، پاکستان میارم و خودم پاسپورت تجارت دارم و لقمندیم به می است که خودم به کار خود فعالیت کنم و به حساب اولاد و فامیل خود کمک اقتصادی نمایم.
خب آید از این کارتان چطور است؟ آیا برتان قناعت بخش است یا نی؟
بلا همیش قناعت بخش می باشه و مشتری هم شکر همیش چیم روی مردم هم امرای ما بسیار خوب است و هر کس می آید در روزه که اگر روزای کار زیاد باشه حتما آیدم خوب است.
از نظر شما کار کردن زنها در بیرون از خانه چطور است؟ چی فکر میکنی؟
جان به نظر من بسیار خوب است و چون خودم علاقه من همه چیز هستم باید کل گیدمی کارا هم بگیره و همیش خودش میتونه که اقتصاد فامیلی خود پیش بره. حاجت به یک مرد نیست که آدم از مرد کمک بخواه، میتونه که از این طریق هر کار که علاقه مندی داشته باشن باید کار خود پیش ببره.
زیادتر از کدام کشور مال وارد میکنین؟
زیادتر از کشور هند. امیال فعلا تمام مالای ما که در دکان میبینین از کشور هند است. لباس سرپایی، ساری دامن، پنجابی، ساری لباسای مردانه، این پتلون، بلوز، همه چیزی که میبینین از من خودم به دست خود میارم و همین کارش خودم میکنم که کل لباسایم از هند است. چی مشکل دارین؟ ما پاسپورت تجارت دارم، ما باید هزار کشور که خواسته باشم نظر به سرمایه‌ام بر ما باید ویزا بدن، ما میرم خودم مال خودم کشور دلخواه خود بر دکان خود میرم. ما سند سرکلفی و دز داریم و کسایی که فامیلایشان مالک از این دکان وقتی که خارج رفتن پس از خارج اومدن و بر ما میگه $2,000 آمریکایی به شما کرا بدین، وقتی که ما مبلغ $2,000 آمریکایی بر مالک کرا بدیم که در از دستورات که اسناد سرکلفی داشته باشیم نمیتونیم، چون مردم غریب است نمیتونن تجناس ما قیمتش بلند بخرن و ما مجبور از جیب غریب نمیتونیم که ما مال خودشان سر مردم قیمت بفروشیم و $2,000 ازیر ما پورا کنیم برشن. باید چیز خود دولت از طریق شوروالی کرای دکانا رو تعیین میکنه، ما باید بونمو پرداخت کنیم نه به قیمت گزافه که اونا تقاضای اضافی دارن.
زیاد تشکر.
دوستان عزیز، با شنیدن رنگ زندگی مالک یک بوتیک در کابل میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9